بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث اصول امروز اشاره کردم که خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها که شاهدی است بر منزلت و مقام زینب سلام الله علیها، به خاطر اینکه در اون سن کودکی چنین خطبه ای رو نقل کرده، در واقع یک دوره معارف اسلامی است که فاطمه سلام الله علیها تو اینجا عرضه کرده. یک جمله از این خطبه رو جلسه اصول اشاره کردم، تازه ناقص مون باز شاید جهاتیش. یه چند کلمه از این خطبه رو که قبلا قسمت مربوط به قرآنش رو خونده بودیم، یه تیکه‌هایش رو اشاره می‌کنم. فاطمه سلام الله علیها فرمود: ففرض الله الایمان تطهیرا من الشرک. که عرض کردم ایمان رو مقابل شرک ذکر کرد، نه مقابل کفر، به خاطر اینکه مشکل اصلی بشر شرک نه کفر. و ایمان همونطوری که شرک مراتب داره، ایمان هم مراتب پیدا میکنه، یعنی به همون میزانی که انسان از شرک دور میشه به ایمان دست پیدا کرده. شرک یک پلیدی است، به تعبیری که فاطمه سلام الله علیها اینجا تعبیر کرده، تطهیرن من شرک، که به اندازه ای که این پلیدی از ما دور شد ایمان هست به همون اندازه. البته ایمان و شرک در واقع هر دو فعل اختیاری هست، هر دو فعل اختیاری هن و ثواب و عقاب برشون مترتب میشه، به خاطر همینه که هر دو فعل اختیاری هن. فرمود و صلاته تنزیهن عن الکبر، یعنی فرض الله و صلاته تنزیهن عن الکبر. خدا نماز رو واجب کرد برای اینکه ما منزه بشیم از کبر. عبادت جوهرش بندگی است، خاکساری است، اینکه انسان از حالت بزرگبینی و بزرگ اندیشی خودش دور بشه. اینکه در نماز سجده هست و سجده به عنوان یکی از بهترین حالات عبد مطرح شده، به خاطر اینکه اون سجده نمادی است از خاکساری، از خضوع، که دیگه انسان افتاده روی خاک، دیگه این پایین بودن خودش رو درک بکنه. اون تعبیری که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم خیلی دوست داشت برای خودش، این تعبیر عبدالله بنده خدا، یعنی هیچ از خودش نداره، عبد خداست. این به خاطر اینکه این نهایت در واقع مقام و منزلتی است که انسان میرسه بهش. و ما هم تو نماز هی دائم رو این نکته تأکید میکنیم دیگه، اشهد ان محمدن عبده و رسوله، عبده قبل از رسوله صلی الله علیه وسلم. و زکات زیادتن فر رزق، زکات رو فرض الله و زکات زیادتن فر رزق. خدا زکات رو واجب کرد. این عامل از بین رفتن مال نیست، ظاهرش این که مال از بین میره، یه تکش داریم میریم به یه جای دیگری. زیادتن فر رزق، این زیادتن فر رزق رو ما خب اینجوری معنا میکنیم، یعنی مثلا شما این زکات که دادی مالت برکت پیدا میکنه، این درسته، این درسته، ولی این فقط یه بعدشه به نظر من. اگر ما جایگاه اقتصادی زکات رو بفهمیم، نقش زکات رو در فعال شدن اقتصاد از یک طرف، امنیت اقتصادی از طرف دیگه بفهمیم، اون موقع خواهیم فهمید که این زیادتن فر رزق فقط ناظر به جنبه معنوی نیست، اصلا به لحاظ بیرونی و خارجی و عینی و مادی زیادتن فر رزق. یه سوالی رئیس جمهور داشت همین ای سفر اخیر، ایشون یه سوال کرد تو جلسه، گفت آقا من برام این سوال هست که واقعا ایجاد شغل برای جوانان کار مادی است یا کار معنوی، این کدومشه؟ جلسه که تمام شد بیرون چند قدمی با ایشون تو جلسه خب صحبت‌های کلان عمومی شد و ما یه مطالبی گفتیم، بعد بیرون خب ما با ایشون از قدیم آشنایی، از قبل از انقلاب پای منبر ایشون بودیم، به ایشون گفتم که من تو نظریه اندیشه مدون توضیح دادم که این که شما میگی عین معنویت میتونه باشه، یعنی کار اقتصادی از نظر اصلا دنیا و آخرت از نظر اسلام دو تا دنیای جدا، دو تا فضای جدا نیست، این تصورات مسیحیه، آخرت متن باطن دنیاست، بنابراین هر کاری یه جنبه دنیایی داره یه جنبه آخرتی، و اون جنبه دنیاییش هم اسلام بهش توجه داشته، اینطوری نبوده اصلا هیچی به این توجه نداشته باشه. این که فرمود زکات زیادتن فررزق، فقط این نیست که برکت پیدا میکنیم، اون هست، اونو من منکر نیستم، ولی زکات اثر اقتصادیشو اگر، یعنی اگر جامعه ما یک جامعه ای بود، همین جامعه امروز ما، که مردم واجبات مالیشونو میدادن، خمس و زکاتشونو میدادن، فقط خمس و زکاتشونو میدادن، شاید میشد ادعا کرد هیچ نیازی به گرفتن هیچ کدوم از این مالیات هایی که ما الان داریم میگیریم نبود، و شاید میشد ادعا کرد من میتونم مالا، این بحث اقتصادیه، کسی ما نیاز نداشتیم به مسئله صادرات نفت برای اداره کشورمون، و شما تصور بکنید یک کشوری که با مالیات داخل مردم خودش اداره بشه دیگه تحریم مثلا اثری میتونه خیلی بهش بکنه؟ تحریم کنه، تحریم بله نمیگم حالا مشکل ایجاد نمیکنه، ولی بالاخره وقتی از درون خودش داره نیازهاش تامین میشه خیلی زیاد تحریم اثر نمیکنه. البته این باید نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض نداریم، ما این نمیشه ما از یه طرف سیخ بزنیم بگیم آقا زکات و خمس بده، از یه طرف چه چیزایی که حالا خیلی ما نمیفهمیم بعضیش رو تو اقتصاد اسلامی اونا رو انجام بدیم، یعنی از یه طرف یه کارایی بکنیم که حالا به قول رئیس جمهور باز تو همین سفرش گفت که خب یکی خیلی پول دار بشه ما دوربرش رو میبندیم، ایشون گفت مشکل مالکیت ما داریم، واقعا مالکیت تو اسلام محدودیت داره یا نه، تا چه حد میتونه یک نفر صاحب اموال بشه؟ خب این میشون میگفت این بحث نظریه، شما تو حوزه جواب بدید به ما، ما که نظریه پرداز نیستیم، ما که وقتی این کارا رو نداریم، خب ولی الان یک کسی خیلی پولدار بشه ما خب اگر واقعا فضای امنیت اقتصادی فراهم میشد و ما اجازه میدادیم هر کسی توان اقتصادی داره به روش مشروع، البته نه غیر مشروع، به روش های مشروع در داخل چارچوب شرع فعالیت اقتصادی بکنه و خمس زکاتش هم بده، خمس زکاتش هم داد دیگه هیچ واجبی برش نیست، حالا مستحبه بله اضافاتی بده اون شکی نیست، اگر این کارو میکردیم خیلی از مشکلات اقتصادی ما، من بارها گفتم ببینید مشکل ما در کشور از عمل به اسلام پیدا نشده، هر مشکلی ما در کشور داریم از عمل نکردن به اسلامه نه از عمل کردن به اسلام، هیچ جا نیست ما به اسلام عمل کرده باشیم مشکل پیدا کرده باشیم، اون جایی هم که فکر میکنیم به اسلام عمل کردیم مشکل پیدا کردیم علتش اینه که نؤمن رو ببس و نکفر رو ببس، یه جاشو دیدیم صد جای دیگه شو ندیدیم، فکر کنیم با این یه دونه میشه کارو درست کرد، با یک دونه که نیست، اسلام اگه اینجوری بود که خواهم میگم یه دونه این کارو انجام بده بقیه رو ولش کن دیگه، اینجوری نیست، نظریه اندیشه مدون اینو میخواد بفهمونه که آقا بین مفاهیم اعتقادی، بین مفاهیم اخلاقی، بین مفاهیم فقهی یک ارتباط سیستمی است، مفاهیم فقهی هم فقط احکام نیست، اینا مکتب داریم، نظام داریم، مکتب مبانی داره، اهداف داره، تو هر وادی که وارد میشی اقتصاد، سیاست، مدیریت، این ساختار هست، خود اینها با همدیگه یک سیستم جامعی رو تشکیل میده، همش با همه، نمیشه من یه تیکش رو بپذیرم یه تیکش رو نپذیرم بگم اینجاش من قبول دارم اینجاش نمیشه، نه اینا سخته اینجاش نه این خوب نیست اونجاش اخه اونجاش بخه، یه تیکش ما بله اون یه تیکه عمل نمی کنه، با یه تیکه که اسلام در نمیاد، بگذاریم. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود و زکات زیادتن فر رزق و سیامت حبیینن للاخلاص یا تثبیتن. حالا این نسخه دوتا داره. ببینید در مورد روزه یه تعبیری هست که روزه از جهت اخلاص خیلی میزان اخلاص در روزه بالاتره. نکتش اینه که روزه ذاتش یک عمل سلبیه، یه مفهوم نفیه، یه امر عدمیه، چون ما در روزه نمیخوریم، نمی آشامیم، یه سری کارا رو انجام نمیدیم. نخوردن، نیاشامیدن، انجام ندادن، اینا که امر وجودی نیست، امر عدمیه. از طرفی این نخوردن و نیاشامیدن و انجام ندادن با نیت میشه روزه، و الا شما نخوری، نیاشامی، انجام ندی ولی نیت نداشته باشی، روزه نیست اصلا. یه چیز خیلی درونیه، یعنی نمیشه آدم باش ریا بکنه، خیلی ریا نمیشه کرد، چون نمیشه نشون. حالا نماز من میتونم سجدهشو هی طولانی کنم، رکوعشو طولانی کنم، ذکرشو هی بلند کنم، بچرخونم، بالا ببرم، پایین ببرم، یه چیزی مردم بشنون ببینن به 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 عجب نمازی خون. اون داستانی که نقل میکنه سعدی که اون داستان رفتش اونجا و تو نمازشو مفصل خون، قضاشو مختصر خون، بعد که آمد خونشون تا رسید به زنش گفت که اون قضا بیا بابا، گشنه مونده اونجا نشد بخوری. بچهش گفت بابا جان اون قد نمازنم قضا کن، اون نمازی هم چون اونجا خوندی قضا کن، اون نماز اینقدر مفصل خوندی که بگن خیلی عابد و زاهده، شام اونقدر کم خوردی که بگن مثلا خیلی دیگه باقا و قضا. حالا ولی روزه اینجوری نیست، روزه خیلی نمیشه نشونش داد. برای همین روزه رو ازش تعبیر شده به این که این خیلی نماد اخلاصه. من حالا اینجا آورده بودم دیگه، فرصتش نبود. مرحوم مجلسی در روزه المتقین شرح کرده این خطبه رو، فرازهایشو در مورد این صیام تبیینا للاخلاص این روایت رو اشاره میکنه. کما تقدم فی قوله از صوم لی و انا اجزابه، یا عجزی، هر دوش درسته. روزه مال منه و من جزاشو میدم، یا من جزاشم، هر دوش میشه. که یعنی خیلی روزه دیگه اختصاص داره. حالا بقیه فرازهاش باز ما باقی مونده اگر یه فرصتی. بالاخره این خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها که سندی بر حقانیت اهل بیت و منزلت و مقام اهل بیت علیهم السلام، و عرض کردم یک دوره مفاهیم اسلامی است که جا داره روش کار بشه، دقت بشه، انشالله مورد مراجعه ما قرار بگیره. فقط ایام فاطمیه به ذکر مصائب اهل بیت نگذره، قطعا اونها مصیبت دیدن و باید بیان بشه، ولی کنارش معارف اهل بیت، فضائل اهل بیت هم بیان بشه. فقط مصیبت نیست که ما بعد مثلا 40 سال طرف روزه رفته، مراسم شرکت کرده، مثل این پدر خانم من صبح و ظهر شب تو روزه ها بوده، بعد اطلاعاتش از اهل بیت مثلا، البته نمیگم ایشون اینطوریه، میگم که یه کسی مثلا اطلاعات از اهل بیت چی نداره، فقط مصیبتاشون خوب. تو هم بگی مثلا یه کلمه گریه میکنه، خب اب نداره، گریه خیلی خوبه بسیار، ولی این معناش این نیست که آدم فقط اکتفا کنه به مصائب. ما یکی از مشکلاتمون در مجالسمون اینه که فقط مصیبت بهش توجه میشه. مصیبت یه بعد قضیه است، این نیست فقط. یا رب انشالله که خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده با معارف اهل بیت بیشتر آشنا بشیم و انشالله بتوانیم بیشترین رو معرفی کنیم. و واقعا ما در این جهت بسیار بسیار کوتاهی کردیم و هنوز هم خیلی فاصله داریم تا نقطه مطلوب. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به مسئله 18 اگر اشتباه نکنم. بله، مسئله 16 رو دیروز خوندیم دیگه، آخر ساعت تعلیقاتمون رو اشاره کردیم. گفتیم که ما با فرمایش امام که فرمود لا یجوز استیجار من ذاق وقته عن اتمام الحج تمتعا و کانت وظیفته العدول الى الافراد عن من علیه حج تمتع موافقی، چون باید عقد اجاره‌ای که منعقد میشه منطبق باشه با اون چی که وظیفه منو به انهه. بعد فرمود ولو استأجره فی ساعت الوقت ثم اتفق الضیق فالاقوى وجوب العدول، که گفتیم درسته، توضیح دادیم که روایاتش مطلقه، شامل نایب هم می شود. و بعد گفتیم که استحقاق اجرت رو هم داره که امام اشاره نکردن، البته نه اینکه مثلا عبارتشون مهمه این باشه که استحقاق اجرت نداره، ساکتن نسبت به این. بعد امام فرمودن احوت که احتیاط واجب میشد در عبارت ایشون، عدم و اجزائهی عن المنوبعن، گفتیم ولی اقوا آن است که مجزیست از منوبعن، توضیح هم دادیم. مسئله 17 مسئله ایست که در واقع بعضی از بخشهاشو قبلا گفتیم به شکلهایی، دوباره اینجا جمع‌بندی شده، این در عروه هم آمده، امام همینجا آوردن، یعنی در وسیلة النجات مرحوم آستب الحسن و به تبع در تحریر الوسیله ایشون هم به این شکل آمده. با اون اینه، یجوز و تبرع عن المیت فی الحج الواجب مطلقا، می توانیم در مورد حج واجب از میت تبرع کنیم مطلقا، حالا توضیح میدیم مطلقا در مقابل اون فرض هایی که مطرح میشه، چون همیشه مطلقا از روی تفصیل هایی که بعدش اشاره میشه قابل توضیح. مقصود اینه که یک مرده ایست که حج واجبی بر عهده‌اش بوده و طبق اون چی که قبلا گفتیم باید از اصل مالش داده بشه و براش حج انجام بشه، ولو وصیت نکرده باشه. آیا میشود کسی برای چنین مرده ای مجاناً بره حج انجام بده؟ امام میفرمان بله. این که فرمودن یجوزو، نه این که یجوزو یعنی تکلیفاً اشکال نداره، بلکه مقصود اینه که یعنی اگر برود از مرده حساب می شود و ذمه مرده بری میشه، نه اینکه یجوزه یعنی جایزه، کار حرامی نیست، این مقصودی نیست. مطلقا یک جهتش اینه که واجب هر واجبی باشه، یعنی یه وقت واجب حجۃ الاسلام میشه، یه وقت نه نذر کرده بوده در زمان حیاتش، نذرش تحقق پیدا کرده، باید میرفته، استقرار پیدا کرده، نرفته. و همینطور المندوب فی الحج الواجب والمندوب، یعنی در حج استحبابی هم میشه متبرعاً از من میگه حج استحبابی انجام داد. امام میفرمان بل یجوز تبرع عنه بالمندوب و ان کان علیه الواجب. یه مرده است حج واجبی برشه، حالا یا حجۃ الاسلام یا حج نذر، میشه براش حج مستحبی انجام داد؟ امام میفهمون بله، حج مستحبی تبرعا میشه انجام داد. حتی براش نرفتن اجیر بگیرن برای حج واجبش، میشه؟ امام میفهمون بله میشه. بعد و کذا یجوز الاستیجار عنه فی المندوب مطلقا، می شود برای مرده اجیر گرفت، به عنوان اجیر کسی حج مستحبی انجام بده مطلقا، یعنی ولو حج واجبی برش باشه، ولو هنوز برای حج واجبش اجیر نگرفته باشه. امام می فهمان قد مر حکم الحی فی الواجب، که این قد مر حکم الحی فی الواجب در شرایط منوبعن اونجا اشاره شده، که حالا الان عبارت عربه رو میخونیم اونجا توضیح بیشتر میدیم، که مثلا کسی تبرعن از یه آدم زندهی میتونه بره حج انجام بده، میتونه به این معناها که بره حج انجام بده و اون زندهه وظیفهش ساقط بشود، اونجا میگیم از هر زندهی نمیشه این کار کرد، مگر اون زنده زنده ای باشه که دیگه خودش توان انجام حج رو نداشته باشه. و عمل مندوب فیجوز تبرع عنه، تبرع از زنده در مستحب اشکال نداره، یه آدم زنده ایست، من رفتم حج به نیابت از این آدم زنده ای که هست مادرم، پدرم، برادرم، دوستم، استادم، خب حج انجام بدم یا حج مستحب اب نده. کما یجوز الاستیجار له، استیجار للمندوبم جایزه، حتی اذا کان علیه حج واجب لا یتمکن من ادائه فعلا. الان یه حج واجبی داره نمیتونه انجامش بده، میشه براش اجیر گرفت برای حج مستحبی. بل مع تمکنه ایزن، اصلا متمکنه از حج واجبه. ایشون میفرمان فجواز الاستیجار للمندوب قبل اداء الواجب اذا لم یخل بالواجب لا یخلو من قوه. پس این که بشود برای مستحبی، یعنی حج مستحبی، اجیر گرفت قبل از اینکه این آقا حج واجبش انجام بده، به شرط اینکه اخلالی اذا لم یخل، ببخشید، اخلالی در واجب ایجاد نکنه، خالی از قوت نیست. یعنی یه وقت هستش که این حج مستحبی انجام میده یا اجیر میگیره، با انجام این یا اجیر گرفتنش حج واجبش به هم میخوره، نه اون جایز نیست. اما اگر اخلالی به واجبش ایجاد نمیکنه، ربطی به واجبش نداره، خب میتونه حج مستحبی هم بگیره اجیر، یه اجیر بگیره برای حج مستحبی، مثلا یه اجیر بگیره برای حج واجب. اما اگه یه طوریه که مثلا الان اجیر که برای حج مستحبی میگیره، دیگه نمیتونه حج برای حج واجبش اجیر بگیره، اخلال ایجاد میکنه، نه. کما ان الاقوا صحت التبرع عنه، تبرع از این آقای زنده در مواردی که حج مستحبی باشه، ولو اون حج مستحبی حج واجبش انجام نداده باشه و متمکن از حج واجبش هم باشه، اشکال نداره. این یه آقایی است حج واجبش انجام نداده، یا یه خانومی حج واجبش انجام نداده، متمکن هم هست انجام نداده، حالا من میرم میخوام براش حج مستحبی تبرعا، نه اجرتا، مجانی انجام بدم، اشکال داره؟ ما میفهمون نه اشکال نداره، میتونی شما حج مستحبی انجام بده. این فرمایش امام. مرحوم سید این باز همین شبیه این مسئله رو دارن در مسئله 25 عروه، میفرمان یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب ای واجب کان. اون مطلقای امام رو ایشون اینجا یک توضیح این قسمت رو میدن که تبرع از میت در حج واجب جایز است، هر حج واجبی باشه، یعنی حجت الاسلام، حج نذر، والمندوب، یعنی در مندوب هم جایزه. بل یجوز التبرع عن المیت بالمندوب و ان کانت ذمه المیت مشغوله بالواجب ولو قبل الاستیجار عنه للواجب، جایز تبرع. و کذا یجوز الاستیجار عن المیت فی المندوب کذلک، یعنی همینطوری مطلقا، ولو قبل این قبل و واجب برش باشه و هنوز اجیر براش نگرفته باشن، هم تبرعش جایزه بالمندوب، هم استیجارش جایزه. مرحوم سید میفهمون یعنی میتونن اجیر بگیرن براش حج مستحبی انجام بده، ولو هنوز براش اجیر گرفته نشده که حج واجب انجام بده. و عمل حی، خب امام فرمود قبلا گذشته، سید اینو نمیگه، با اینکه سید هم قبلا گفته در شرایط منوب عنه اشاره کرده، ولی ایشون اینجا بیان میکنه که فقط ارجاع میده، میگه قبلا کما مر سابقا. میفرماد اما الحی فلا یجوز التبرع عنه فی الواجب، تبرع از او در واجب جایز نیست، الا اذا کان اون جناب حی معذورا فی المباشره، خودش نمیتونه حج واجب انجام بده، لمرضن، بیماری، او حرمن، پیری، یا امثال اینا، یه چیزی که دیگه توان انجام حج نداشته باشه، اون میشه براش کسی حج واجب بره تبرعا انجام بده. فانه یجوز التبرع عنه و یسقط عنه وجوب الاستنابه علی الاقوا کما مر سابقا. و اما الحج المندوب فیجوز التبرع از جناب حی کما یجوز له ان یستأجر له، یعنی للمندوب، حتی اذا کان علیه حج واجب لا یتمکن من ادائه فعلا، حج واجب برش من نمیتونه انجام بده، میتونه اجیر بگیره برای مستحب. من اون سید فهمون بله، اگر میتواند حج واجب رو انجام بده چی؟ اما ان یتمکن منه فالاستیجار للمندوب قبل ادائه مشکلون. این که امام فرمود جایزه به شرط اینکه اخلالی به واجب ایجاد نکنه، سید میفرماد مشکل. بله تبرع عنه حین اذن ایزن، تبرع در این فرض هم باز ایشون میفرماد لا یخلو عن اشکال فی الحج الواجب، که کسی بخواد متبرعا از این میتی که متمکن هست از حج واجب بتونه مثلا براش یک مستحبی انجام بده. خب این فرمایش سید تعلیقاتی هم بعضی دارن که شبیه بعضیاش به فرمایشات حضرت امام. من فقط یک تکش و روایاتش اشاره کنم، حالا این قسمت اولش، چون این بحثش چندین مسئله رو در واقع مرحوم سید و حضرت امام توی اینجا بیان کردن. یکی از اون مسائل همین قسمت اول فرمایش این دو بزرگواره، یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب ای واجب کان، تبرع از میت در حج واجب جایز است هر حج واجبی باشه. دلیلش روایاتی است که قبلا خوندیم یادآوری میکنیم، از جمله این روایتی که محمد ابن مسلم نقل میکند از امام باقر علیه السلام، ان رجل مات ولم یحج حجۃ الاسلام ولم یوسبها، مردی مرده حجۃ الاسلام انجام نداده وصیت هم نکرده، آیا قضا میشه از جانب اون میت؟ قال نعم. خوب دقت کنید، ظاهر عبارت لم یحج حجۃ الاسلام ولم یوسبه با توجه به اون مطالبی که قبلا گفتیم یعنی این آدم حج برش مستقر شده، چون اگر مستقر نشده باشه که در واقع واجب نشده. حجۃ الاسلام هم گفته، بحث حج نذر و اینا نیست، پس این حجی برش مستقر شد. سوالی که راوی کرده این است که آیا از جانب او قضا می شود؟ حضرت امامان نه، این اطلاق داره این جواب، قضا می شود به اجاره، قضا می شود به تبرع، قضا می شود به جعاله که حالا قبلا گفتیم به جعاله میشه، همه اینا رو میگیریم. حالا ما تبرعش رو کار داریم. پس این روایت به اطلاقش شامل تبرع میشه. روایت دیگه، امام صادق علیه السلام رو رفاع ازش سوال میکنه، سألت ابا عبدالله عن رجل یموت و لم یخرج حجۃ الاسلام و لم یوسبها اتقضا عن؟ قال نعم. این همونه با همون توضیح، فقط امام صادق است اونجا امام باقر، اما عبارت و مطلب هم. روایت دیگه، رفاعه سوال میکنه از امام صادق، عن الرجل و المرأه یموتان و لم یخرجا ایقضا عنهما حجۃ الاسلام؟ حضرت فرمود نعم. باز همون استدلال، تفاوتش اینه اینجا در روایت قبلی رفاعه فقط از رجل سوال کرده، اینجا رجل و مرعه، ممکنه یک روایت هم باشه از رجل و مرعه سوال کرده، تو اون روایت قبلی ناقلین فقط قسمت رجلش رو نقل کردن، اینا احتمال داره با همون مضمون با همون استدلال. روایت دیگه که این روایت اگر یادتون باشه روایت حکیم ابن حکیم، قبلا چند بار بهش اشاره کردیم، قلت لعبی عبدالله علیه السلام انسان هلک ولم یخرج ولم یوسب الحج، یه کسی مرد و حج انجام نداده بود و وصیت به حج هم نکرده بود، فحج عنه بعض اهله رجلا او امراه، بعضی از اهلش یه مردی یه زنی رو فرستادن حج برای اون انجام بده، و یکون قضا عنه و یکون الحج لمن حج و یؤجر من حج عنه، فقال ان كان الحج غير سروره اجزا عنهما جميعا و اجر الذي احج، که این البته مربوط به اجیر قر گرفتن اون قسمت دوم عبارت امام و مرحوم سیده، قسمت اولش تبرع بود، فرمودن که یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب ای واجب کان، بعد فرمودن و کذا یجوز الاستیجار عنه، که استیجار ازش جایزه، البته حالا اینجا فی المندوب کذالک داره، ولی این بحث این روایت مربوط به استیجار برای واجب از ناحیه غیر انبالش که خودشون بفرستن، که حالا این روایت خیلی به بحث مستقیم مربوط نیست. حالا این روایت من روایت دیگه یه بابه، مرحوم صاحب وسائل یه باب آوردن تحت عنوان ان من وجب علیه الحج فمات ولم یخج فتبرع احد بالحج عنه اجزعه. از همین مسئله رو به صورت یک باب آوردن که همین فتواشون هم اینه که کسی که واجبه برش حج و مرده حج انجام نداده یه کسی تبرع کنه مجزیش. دو تا روایت اینجا ذکر کرده ایشون. یک روایت معاویه ابن عمار سالت ابو عبد الله علیه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض اخوانه هل يجزي ذلك عنه او هل هي ناقصه. مورد دیگه مورد تبرعه. سوال میکنه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام، میگه مردی مرده مالم نداشته حجة الاسلامش هم انجام نداده، بعضی از اخوانش حالا یا برادرانش یا دوستانش، حالا اخوان ممکنه مقصود خصوص برادران به معنای نسبی باشه، ممکنه مقصود یعنی دوستان حالا شیعه ها، فحج عنه بعض اخوانه یعنی تبرع، یکی رفت براش یه حج انجام داد، هل یجزی ذلک عنه، آیا این مجزیست یا نه ناقصه. حضرت فرمان یه حجتون تامه، یه حج کامله که عرض کردیم این روایت مقصود کسی است که حج برش مستقر شده، و الا اگر حج مستقر نشده بود که اصلا واجب نبود تا سوال بشه که مجزیست یا مجزی نیست. روایت دیگه روایت عامر ابن عمیره است از امام صادق علیه السلام، قلت لعبی عبدالله علیه السلام بلغنی انک انک قلت لو ان رجلا مات ولم یحج حجة الاسلام فحج عنه بعض اهله اجزع عنه ذلك عنه. همون مضمونی رو که در روایت معاویه ابن عماره عامر ابن عمیره است امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میگه آقا من شنیدم همچی چیزی رو شما فرمودید درسته؟ شما فرمودید اگه یک کسی مرده باشه حج برش واجب باشه بعضی از اخوانش برن تبرعا انجام بدن مجزیه، درسته؟ اینو شما گفتی؟ حضرت فرمود نعم، اشهد بها علا ابی انه حدثني ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتاه رجل فقال يا رسول الله ان ابي مات ولم يحج فقال له رسول الله حج عنه فان ذلك يجزي. حضرت استشهاد میکنن میفرمان من شاهد بودم که پدرم این روایت رو از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرد. حالا ظاهرا اینجا این عامر ابن عمیره من الان تو ذهنم نیست، ولی بالاخره این جواب حضرت میخوره به این که این عامر ابن عمیره یه کمی گرایش سنی داره، برای همینم حضرت روایت از پیغمبر نقل میکنه از قول پدرش که این طرف میگه شما هم چیزی گفتی؟ حضرت میفرماد بله، بعد به این استشهاد میکنه میفرماد پدرم از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که اتاه رجل، یه مردی آمد خدمت حضرت فقال یا رسول الله ان ابی مات ولم یحج. حضرت فرمود خود چه عنه، گفت پدرم مرد و حج انجام نداد، گفت تو برو حج انجام بده فان ذلک یجزی عن مجزیش، یعنی میشه پس یکی که مرده یکی دیگه بره تبرعا براش حج انجام بده. کس کردم این به نظر میرسه این جناب عامر ابن عمیره که حالا یا عمار بعضیا گفتن، این به نظرم سنی باشه و این سوالش هم استفهامش هم گویا انکاری بوده، یعنی من میشه شما هم چیزی گفتی؟ حضرت بله گفتم پدرم از قول پیغمبر نقل کرد، یعنی یا حرف ما نیست حرف پیغمبر ها، اینجوری حضرتم اینجوری فهمید. ولی خب اگه شیعه درست حسابی بود که اصلا لازم نیست حالا حتما پیغمبر رو این وسط بیاره، امام صادق رو خودمون میگیم دیگه، ما که برامون قول امام صادق و امام باقر و پیغمبر علیه السلام یکسان. به هر حال این قسمتش رو این روایات داریم. حالا بخشای دیگر این مسئله باز عمدش واضحه، فقط اون قسمت انتهاش که امام و سید با هم اختلاف کردن دو تعلیقات متفاوته یکمی بیشتر بحث میخواد، میمونه انشاءالله بر روز شنبه. فردا درس ما تعطیله به مناسبت فاطمیه و امروز هم همچنان فردا هر دو روز ما الان این ساعت 11 و ربع انشاءالله مجلس توسلمون در دفتر هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.